بینندگان عزیز، در آغاز باز یک هفته نو آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخبار آزادی تقدیمتون میکنیم. امروز 25 ایول و منظر انگیز نوروز شاه با جمع همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. ازبکستان یک نشستی بین المللی با شرکت طالبان را میزبانی میکند. حامیان حقوق این همایش را شرم‌آور خواندند. نظرهای زید و نقیز درباره مکتب‌های تابستانه یا لاگرهای دینی برای دختران در قرغیزستان.
در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را می‌آموزیم.
و کارشناسان می‌گویند جمع‌آوری و ذخیره مواد غذایی برای دو سال عملاً امکان ندارد.
این از هم مولد گذشت، یا تلخ می‌شوند یا زهر پیدا می‌کنند.
در نشستی بین المللی اوید با وضع افغانستان که امروز در توشکند شروع شد، نمایندگان بیش از 20 کشور شرکت میکنند. مقامات ازبکستان گفتند نماینده ویژه امریکا توماس وست هم در آن حضور خواهد داشت. آنها مسئله رسانیدن کمک ضروری به مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی میکنند. هیئت طالبان روزی 24 ایول وارد توشکند شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از کشورهایی بود که همکاری را با آنها آغاز کرد. سیراج الدین اسلام درباره موضع‌گیری ازبکستان و فرق آن از موقع تاجیکستان در برابر طالبان تفصیلات میدهد.
ازبکستان یگانه کشوری در منطقه است که با حکومت طالبان آشکارا همکاری میکند. تاجیکستان در برخورد با طالبان بر اساس منافع ملی خود عمل میکند. حکومت تاجیکستان میگوید ملت های دیگر، اقوام دیگر از جمله تاجیکان نیست، باید در صف در حکومت طالبان باشند. موقع تاشکند رسمی دیگر است. البته دو عامل حکومت ازبکستان را وادار ساخت که با طالبان روابط خوب برقرار کند. اولش اقتصادی و دومش امنیت. دولت ازبکستان در عوض کمک سیاسی و دیپلماتی از طالبان تقاضا میکند که از ورود گروه های مختلف افراطی به قلمرو ازبکستان جلوگیری کند. عامل دوم صرف اقتصادی میباشد. ازبکستان به بحر دسترسی ندارد مثل تاجیکستان. تاجران ازبک در حال حاضر برای انتقال محصولات خود به کراچی پاکستان، بندر کراچی پاکستان، به بازار جهانی برآمدن 35 روز صرف میکند. از این رو حکومت ازبکستان تلاش دارد که توسط قلمرو افغانستان به بندر کراچی راه آهن بسازد. در صورت عمل شدن این طرح، ازبکستان میتواند در ظرف 3 روز محصولات خود را به بازار جهانی صادر کند. یعنی این معنی دارد که ازبکستان با روابط حسنه داشتن با حکومت طالبان میتواند اکسپورت خود را، درآمد خود را 10 چندان زیاد کند. تقریبا این بیش از 20 میلیارد میشود و این از نگاه اقتصادی برای حکومت تاجیکستان، ازبکستان خیلی مفید است.
تشکر. همکاران ما نشستی توشکند را پیگیری دارند و تفصیلات آن در سامانه رادیوی آزادی نشر میشود. مقامات تاجیکستان هفته پیش خبر دادند که صدها جلد کتاب قرآن را به افغانستان بازپس فرستادند. این کتاب ها را یک صاحبکار میخواست به تاجیکستان وارد کند، اما مقامات آن را برای تشخیص مصادره کرده بودند. در نشستی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها امروز درباره سبب های راه ندادن این 13 تن کتاب قرآن به کشور صحبت کردند. تفصیلات موضوع در گزارش برات یوسفی.
تاجری که 13 تن کتاب های قرآن را از افغانستان به تاجیکستان وارد کردن میخواست، اجازه کمیته دین را نداشته است. این بود شرح کمیته دین، انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان.
همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند، پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دین شناسی گزارنده شود. و همین حالتی که شما ذکر کردید، این بنابر قبل از وارد کردن، یعنی مراجعه نکردن آنها برای گزاروندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گزارنده این تشخیص دین شناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابر سبب این که چون این ترتیب رو رعایت نکردند، گمرک البته ادبیات های مذکور رو بازپس گردانده است.
کتاب‌های قرآن را اولی امسال یک صاحبکار می‌خواست به تاجیکستان وارد کند. مقامات این کتاب‌ها را برای تشخیص مصادره و بعداً به افغانستان بازپس فرستادند. نام و نسب صاحبکاری که می‌خواست این کتاب‌ها را به تاجیکستان وارد کند آشکار نمی‌شود و معلوم نیست که او قبل از آوردن کتاب قرآن به مقامات مراجعه کرده بود یا نه.
چاپ ادبیات دینی در داخل کشور شرایط هست و خود همین سال گذشته ما چند بار مثلا حتی چاپ نوبتی قرآن رو هم براه مانده بودیم و هر تشکیلات دینی که میخواهد ادبیاتش در داخل تاجیکستان چاپ شود طبق تعریف اگر با کمیته مراجعه کنند ما در دایره وکالت هامون با اونها چی میدیم؟ اجازت میدیم.
مقامات کمیته دین خبر دادند که در نیم ساله سال جاری در داخل کشور 12000 نسخه کتاب قرآن نشر شده است. همچنین به گفته آنها پیروان دین مسیحی برای نشر 5000 نسخه کتاب بیبلیا درخواست کردند. طبق آمار رسمی بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و کتاب قرآن برای آنها مقدس حساب می شود. ساکنان بعضن وقت از کمچین شدن این کتاب در دکانهای کتاب فروشی مذهبی شکایت می کنند.
در نشست خبری کمیته دین همچنین موضوع نقض قانون تنظیم از سوی منصبداران به بحث کشیده شد. مسئولین این نهاد گفتند برخی از منصبداران تاجیک از ترس قانون تنظیم و رسانه‌ای شدن نامشان جشن و مراسم های خود را به نام کسان دیگر ثبت و برپا میکنند. مقامات از صحبت درباره تعداد منصبداران قانون شکن خودداری میکنند، اما گفتند امسال موردهای نقض قانون تنظیم در کشور زیاد شده. در نیم سال بیش از 400 چنین حالت ثبت شده است. در قرقیزستان مکتب یا لاگرهای تابستانه مذهبی برای دختران معروف می شوند. در این درس ها به دختران سوره های قرآن و قاعده های نمازگذاری را می آموزند. شماره دقیق چنین مکتب ها در قرقیزستان معلوم نیست، ولی اینترنت پر از اعلان دعوت به لاگرهای تابستانه است. این مؤسسه ها از سوی دولت نظارت نمی شوند و در اکثر موارد به طلبات سانیتاری جوابگو نبودند. خبرنگاری بخش قرقیزی رجای آزادی از یک چنین مکتبی تابستانه مذهبی برای دختران دیدن کرد. کیومرث سیاتو گزارش می دهد.
در این مکتب یگان پسر نیست. 60 دختری از 9 تا 12 ساله در اینجا تعلیم دینی می گیرند. آنها از آغاز هفته تا روز جمعه در مکتب درس می خوانند و در همین جا زندگی می کنند. روزهای تعطیل دختران را به خانه هایشان می فرستند. مؤسسان مکتب تابستانه می گویند که هدف اساسی آموزش اسلامی عنعنوی به کودکان است.
ما جوانان را به نیکوکاری دعوت می کنیم و از راه بد می گردانیم. به کودکان باید تعلیم دینی داده شود. افراد زیادی هستند که فرزندان خود را به والدینشان سپرده نگاه بین نمی کنند. والدین زیاد شکایت می کنند که فرزندانشان تمامی وقت خود را در تلفن می گذرانند و به حرف والدین گوش نمی دهند. هدف ما تربیه کودکان در روحیه احترام والدین است.
در دوام 15 روز تحصیل و زندگی در مکتب تابستانه به دختران سوره های قرآن را و قاعده های طهارت و نماز را می آموزانند.
این بنای سه آشیانه است. ما حالا در آشیانه دویم قرار داریم که در اینجا سه صنف می خواند. این صنف یکی ب است. آنها الفبای عربی را می آموزند. برای خواندن قرآن آماده می شوند. انا این گروه را ما گروه یکم با آموزش جدی می نامیم. ما از صفر شروع کردیم.
در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را می آموزیم. ما 5 قاعده اساسی اسلام را آموختیم. اینجا باز امکان داریم از 3 زبان خارجی، عربی، ترکی و یا انگلیسی یکی را انتخاب کرده آموزیم.
این مؤسسه را کمیسیون دولتی آید بدین همچون سازمان ثبت نام کرده است. اما برای فعالیت آن چون لاگر اجازت نامه ندارد. مؤسسانش میگویند که مکتب امسال با خواهش زیاد والدین کشاده شد و به کودکان از روی کتاب‌های نشر کرده مفتیات درس می‌دهند.
در دوره پندیمیا چنین مکتب‌ها فعالیت نداشتند. بنابراین امسال مفتیات به قاضی‌ها دستور شفاهی داد که اگر کسی امکان تأسیس لاگر یا مکتب تابستانه دارد، موجود نیستیم. بر رهبران مؤسسه‌های تعلیمی دستور آیین‌نامه‌ها داده شدند. اجازت‌نامه کمیسیون دولتی و سندهای لازمی هم هست. ما تنها به مؤسسه‌های تعلیمی چنین سپارش دادیم. تعلیمات طبق مذهب حنفی صورت می‌گیرد، عقیده و جریان‌های دیگری هم آموخته نمی‌شوند.
در قانون‌های قرقیزستان درس الهوگی دینی به کودکان پیش‌بینی نشده است ولی در اینترنت ده ها اعلان درباره مکتب یا لاگر و باغچه های دینی نشر شده است.
از تاسیس لاگر باید حتما حکومت محلی آگاه کرده شوند. همچنین کاری آن باید با طلبات بهداری جوابگو باشد. آنها باید برنامه تعلیمی خود را به ریاست معارف پیشنهاد کنند. زیرا طبق سرقانون تعلیم باید دنیوی باشد.
بعضی از معلمان از فعالیت مکتب‌های تابستانه دینی خوشنود نیستند.
خوانندگان حرف آموزگار را چون واقعیت قبول می‌کنند. این تهدید هم وجود دارد که اگر معلم اصرار کند که حتما باید نماز خواند و حجاب پوشید، کودک این را حتمی قبول کرده از روی آن عمل خواهد کرد.
امسال وزارت معارف 750 لاگر یا فراغتگاه نزد مکتبی را تأسیس داده است که 7000 کودک را فرا می‌گیرند.
برنامه را ادامه می دهیم. کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان توصیه به تکرار پرزیدنت امام‌علی رحمان اید به ذخیره دو ساله غذا را شرح داد. دعوت پیوسته رئیس جمهور از ساکنان درباره داشتن ذخیره دو ساله بسیار ساکنان را در تاجیکستان حیران کرده است. اکثریت میگویند آنها در فکر پیدا کردن حداقل خوراک دو سه روزه خانواده‌شان هستند و توان ذخیره آرد و کارتوشکا و دیگر محصولات ضروری را حتی برای یک ماه ندارند. خبرنگاران از رهبری کمیته آذوقه‌واری تاجیکستان در این باره پرسیدند. نگاره فضلی دین گزارش می‌دهد.
در سفرهای خود به ناحیه‌های کشور رئیس جمهور تاجیکستان پیوسته با ذخیره‌های خوراک‌واری ساکنان شناس می‌شود. امام علی رحمان دعوت می‌کند که هر یک آیله تاجیکستانی باید ذخیره دو ساله غذا داشته باشد. اما برخی از مقامات و کارشناسان چنین دعوت پرزیدنت را اجرا نشونده می‌دانند.
رهبری دولت ما یک کم سال نیست، چندین سال است که با واسطه با مراجعت میکنند به مردم تاجیکستان که ذخیره دو ساله خوراک را ذخیره کنند. این دو چیزی که شما میگین، البته ذخیره دو ساله خوراک این با محصولات دانگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم. پیش از همه گندم، محصولات لوبیاگی، هم لوبیاگی و همین نخود، موش، همین چیزی که ایرا نگاه داشته میشه از ظرفای مخصوص دارد.
اجرای این دعوت به خصوص برای ساکنان شهرها دشوار است، زیرا مساحت اندکی منزلشان امکان نمی‌دهد که انباری کلانی خوراکواری داشته باشند. اما یک مسئول این کمیته میگوید که در شهرها سردخانه‌های بزرگ ساخته شدند. دکتر حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک میگوید که چنین دعوت اجرا نشونده است، زیرا ساکنان تاجیکستان توان مالی ذخیره غذا را تنها برای 3 ماه دارند.
قریب تمام مواد غذایی که ما شما استعمال میکنیم اونا مهلت دارند، یعنی از هم مهلت گذشت یا تلخ میشوند یا زهر پیدا میکنند یا میپوسند.
رهگذران در کوچه های دوشنبه نیز این نقطه را تصدیق میکنند.
در این وقت زمان نمیشه
برای چی؟
برای قیمتی هم
ذخیره هم نمیکنیم، هر روز چی یافتیم همون هم میخریم. ذخیره چی در کنه؟ این نرخو با ذخیره کرده نشود.
این در حال است که به گفته سازمان های بین المللی مالی درآمد تاجیکستانیان یکی از پسترین ها در جهان است و مقامات باید برای تأمین امنیت غذایی از تدبیرهای دیگر کار گیرند.
5 نفر از جمله 4 کودک و نوروز که دست کم 3 نفری آنها از یک آیله بودند در زیر خاک مانده و جان باختند. در این باره کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان خبر داده گفته است حادثه روز 24 ایول در دهه سنگپری جماعت دهات زیرکی شهری کلاب روی داد. همکاران ما موضوع را پیگیری دارند. تفصیلات در برنامه فردا پیشنهاد شما می شود. بیننده عزیز، این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما.
Present.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات سوریه 146 عضو خانواده جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را به تاجیکستان سپردند. آنها تا این دم در اردوگاه الحال در ولایت حسکه سوریه نگهداری میشدند. در این باره نشریه الوطن سوریه روز 25 ایول خبر داد. با اطلاع منابع رادیوی آزادی 42 زن و 104 کودک را به زودی از دمشق به دوشنبه می آورند. جرایانی به تاجیکستان سپردن آنها میان وزارت کارهای خارجی سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگی تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است. در پناهگاه روش و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. از شروع جنگ روسیه ضد اوکراین 6 ماه می‌گذرد و به نظر نمی‌رسد که مسکو که با کمبود نیرو و مهمات نظامی روبرو است شدت هجومش را کم کرده باشد. هجوم‌های روسیه همزمان از شمال، جنوب و شرق ادامه دارد. اوکراین به تکرار گفته است که برای برقرار کردن نظارت بر قلمروهای از دست رفته تلاشش را ادامه می‌دهد. در گزارش روز 25 ایول وزارت دفاع بریتانیا آمده است در منطقه تحت نظارت روس‌ها گذشته خرسون جنگ‌های بین نتیجه ادامه دارد، چون نارسایی کادرها نمیگذارد که فرماندهان روس سمت هجومهای بعدی را تغییر دهند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام تلویزیونی شب 24 ایول گفت که نیروهای آنها قدم به قدم به منطقه اشغال شده خرسون که در منطقه استراتژیک دریای دنیپر جایگیر است نزدیک می شوند. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین گفت آمریکا هر قدر ضرور باشد از راه سرعت بخشیدن ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین در جنگ علیه نیروهای اشغالگر روسیه یاری خواهد کرد. بریجت برینگ سفیر ایالات متحده آمریکا در کیف در یک صحبت اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی گفت خیلی افتخار دارد که ایالات متحده آمریکا عظیم‌ترین تامین کننده یاری‌های امنیتی با اوکراین میباشد. او گفت این یاری‌ها توپخانه‌های دورپرواز، سلاح‌های ضد هوایی دفاعی، دفاع ساحلی، مهمات زیاد و بسیار چیز دیگر را در بر می‌گیرند. صحبت‌های برینگ در حالی است که کاخ سفید روز 22 ایول گفت ایالات متحده آمریکا با مبلغ 270 میلیون دلار کمک‌های دیگر امنیتی را به اوکراین ارسال می‌کند. در پی سازش با اوکراین در مسئله صادرات گندم، وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف به رهبریت مصر وعده داد که روسیه صادرات گندم را تامین خواهد کرد. لاوروف گفت در ملاقات روز 24 ایولش با وزیر کارهای خارجی مصر سامح شکری گفت که روسیه همه عهده‌داری‌هایش را در زمینه صادرات گندم به ثبوت می‌رساند. لاوروف در نشست خبری گفت که او و شکری چهارچوب مشخص همکاری را در بخش صادرات گندم بررسی کردند و وزارتخانه‌های دخلدار در این زمینه با هم در تماس خواهند بود. مصر اولین کشور است که لاوروف از آن در دایره سفرش به آفریقا دیدن میکند و قرار است بعد این به اتیوپیا، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو هم رود. خویشاوندان نازنین بهرامی گفتند که این هنرپیشه تئاتر ایرانی از جانب خادمان پلیس مخفی در تهران بازداشت شده است. بهرامی یکی از 800 زنی بود که اخیران زیر اظهارات محکوم کننده حادثه های دائمی آزار جنسی و خشونت علیه زنان در صنعت فیلمسازی ایران و دعوت به ایجاد مکانیزم جزای خلافکاران را امضا گذاشته بود. نزدیکان بهرام گفتند که او در راه از کار به خانه بود که از جانب خادمان پلیس مخفی احاطه و به بازداشتگاه برده شد. معلوم نیست که او حالا در کجا است و مقامات تا حال این حادثه را شرح ندادند. در یک مسابقه باز شاهمات در مسکو که هفته گذشته برگزار شد، ربات شاهمات باز ظاهراً از حرکت با سرعت رقیب 7 سالش عصبانی شده انگشتی او را شکست. در این باره روز 24 ایول خبرگزاری ها اطلاع دادند. سرگئی لازارف پرزیدنت فدراسیون شاهمات مسکو این حادثه را در صحبت با تاس تصدیق کرد و گفت واقعا هم ربات انگشتی کودک را شکست. در نوار ویدیویی که توسط تلگرام کانال نشر شده است دیده می شود که ربات یک مهره شطرنج را از روی میز می بردارد. همین لحظه پسر بچه هم حرکت می کند ولی ربات با دستان مکانیکیش انگشتی کودک را بروی تخته شاهمات پخش میکند. چند کلان سال با کمک کودک شتافته انگشتش را از زیر دست ربات رها میکنند. سرگی اسماگین استاد کلان شاهمات گفت مشکل در آن بود که کودک پیش از به انجام رسیدن اقدام ربات حرکت کرد. به اطلاع خبرگزاری ها در بازی که 19 ایول برپا شد ربات یک بار با سه رقیب بازی میکرد. لازاریف گفت که بعد این کودک بازی را با دستی بسته ادامه داد. به گفته او ربات برای شرکت در این بازی به اجاره گرفته شد و در گذشته هیچگاه چنین حادثه‌ای رخ نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه سبب رخ ندادن 13 تانه کتاب قرآن را شرح دادند. رئیس کمیته دین گفت قبل از وارد کردن این کتاب ها باید از آنها اجازه می گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها روز 25 ایل ضمن نشست خبری گفت طبق مقررات قانون همگونه ادبیات دینی باید پیش از وارد کردن به تاجیکستان از تشخیص دین شناسی گذرانده شود. ترتیبی که به گفته دولتزاده پیش از وارد کردن 13 تانه کتاب قرآن رعایت نشد و به این خاطر اداره گمرک آنها را باز پس فرستاد. رئیس کمیته دین افزود
همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کانون دین هستند پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دین شناسی گذرانده شود. یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذارنده این تشخیص دینشناسی مراجعه نشده بود در این مسئله.
کتاب های قرآن را اول امسال یک صاحب کار میخواست به تاجیکستان وارد کند. مقامات این کتاب ها را برای تشخیص مصادره و بعدن به افغانستان بازپس فرستادند. نام و نسب صاحب کاری که میخواست این کتاب ها را به تاجیکستان وارد کند آشکار نمیشود و معلوم نیست که او قبل از آوردن کتاب قرآن به مقامات مراجعه کرده بود یا نه. طبق آمارهای رسمی بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و کتاب قرآن برای آنها مقدس حساب می شود. خبر راه ندادن این کتاب برای مسلمانان مقدس به تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش های را به میان آورد. روز 25 ایول خبرنگاران همین نگرانی ها را از رئیس کمیته دین پرسیدند. پاسخ سلیمان دولتزاده چنین بود:
وقتی که منظور ما ادبیات دینی می شود همه گونه ادبیات چی از قرآن است حدیث است و کتاب های مقدس دیگر پیروان دین ها هستند فرق ندارد. ترتیب همین است که ترتیبی وارد کردن به جمهوری تاجیکستان باید پیش از وارد نمودن از تشخیص گذرانده شود. این یک. همین حالتی که ذکر گردید اینها برای از تشخیص گذراندن مراجعه نکرده بودند.
مقامات تاجیکستان بعد سال 2009 و قبول قانونی نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی واردات و نشر ادبیات دینی را زیر نظارت جدی گرفتند. از آن سال به بعد بدون اجازه مقامات وارد کردن یا چاپ ادبیات دینی منع است. مقامات این کار را برای پیشگیری از پنهان شدن ادبیات افراطی درست می‌دانند، اما بعضی سازمان‌های حامی حقوق بشر آن را تنقید کردند. در این میان بعضی ساکنان کشور از کمبود قرآن در داخل کشور می‌گویند. مسئولین کمیته دین گفتند چاپ قرآن را در داخل کشور براه مانده، امسال 12000 نسخه آن را نشر کردند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند در 6 ماه امسال 1359 ادبیات دینی را تشخیص کرده به 152 عددی آن خلاصه منفی دادند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خسته دل شکستم آبی بستم Thank you. بشنم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابن یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو
شبکه‌های دولتی تلویزیونی تاجیکستان پیوسته موضوع ضرورت ذخیره غذا از سوی ساکنان را تبلیغ می‌کنند، اما صاحب نظران و برخی از مقامات نیز این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر سوال می‌برند. مقامات می‌گویند امکان ذخیره دانگی وجود دارد، اما دیگر انواع خوراکواری را تنها به مدت کوتاه و در سردخانه‌ها می‌توان نگهداری کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش های تلویزیون های دولتی از سفرهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناطق کشور حتما به ذخیره دو ساله غذا به ساکنان تاکید می شود. به راهبر کشور انبارخانه ساکنان را نشان می دهند که در آن خلطه های ارد و برنج و محصولات کنسرو شده ذخیره شده است. محمد سعید فیض الله زاده رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا نگهداری محصولات غذایی در طول دو سال امکان پذیر است گفت:
تو چیزی که شما میگین البته ذخیره دو ساله خوراک این به محصولات دونگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم.
ولی برخی از صاحب نظران میگویند که حتی غله و شولی را نمیشود طول دو سال نگهداری کرد، زیرا آن حتما کرم زده میشود. با بیشا دولت‌شاه‌زاده رهبر بخش کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت در هر یک شهر و نواحی کشور سردخانه های بنیاد شدند که در آن میشود محصولات ذخیره‌ای را نگهداری کرد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که یا این امر با آن معنی است که هر یک ساکن می تواند در این سردخانه ها محصولات ذخیره‌ای اش را نگهداری کند، جناب دولت‌شاه‌زاده گفت:
سپورش نوبت دولت امورخانه‌های نگهداری اون محصولات با نقشه دیده در کارخانه‌های ذخیره‌ای.
برخی از صاحب نظران دعوت مقامات برای ذخیره دو ساله خوراکواری را غیر قابل اجرا می دانند. دکتر حاجی محمد عمرف اقتصادان تاجیک به این نظر است که حتی دانگی ها را امکان ندارد در طول دو سال نگهداری کرد. به گفته وی حتی حاصل انگور را که در ماه نویبر جمع‌آوری می کنند در سرخانه ها تنها تا فصل بهار امکان دارد نگهداری کرد.
یکون سرخانه قابلیت دو سال نگاه داشتنی محصولات ندارد. دانگی ها، نخود، لوبیا، موش و غیره همین اونا محلت دارند، محلت اونا از یک سال زیاد نیست. خیلی خوب می شود اگر جناب علی خودشان گویند که چه خیلی کرده ممکن کنه.
پرسش های سری راهی رادیو آزادی درباره ذخیره غذا برای دو سال بازگوی آن بود که بیشتر از ساکنان نه مبلغ کافی برای خریداری این مقدار خوراکواری را دارند، نه شرایط نگهداری آنها را.
در این وقت زمان نمیشه شرایط قیمتی هم
ذخیره هم نمیکنیم، هر روز چی یافتیم همون هم میخریم. ذخیره چی در کنیم؟ این نرخ ها با ذخیره کرن نشود.
هر اجیتی آرد بشدن همین خیلی بسیار بشته مانده نمیشد. یک ساله یا همش بیرون میشد همه مسجد.
برخی از پرسیده شدگان میگویند که برای خریداری غذای همروزه مشکل دارند و چی رسد برای ذخیره غذای دو ساله. طبق آمار رسمی میزان میانه معاش در تاجیکستان حدود 150 دلار آمریکایی و حجم نفقه پیران سالان 28 دلار آمریکایی است. سوال مطرح این است که به این مبلغ خانواده های سر فرزند غذای همروزه خریداری کنند یا لباس و اشیای دیگر یا برای دو سال خوراکواری ذخیره کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان از عملیات سال 2012 در خارق و قربانیان حادثه رسما یاد نمی کنند، اما بعضی از شخصان علاهیده در محفل های خرد و جداگانه و شبکه های اجتماعی آن روز را به خاطر می آورند. در حادثه 10 سال پیش به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات همواره به درستی عملیات تاکید می کنند، اما مردم آن را نوعی از سرکوب می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دلیل رسمی بردن نیروهای حکومتی به بدخشان در سال 2012 و آغاز عملیات ویژه کشته شدن سردار ریاست امنیت ملی در ولایت جنرال عبدالله نظرف شد. گمانبران اساسی آدمان دور و بر فرماندهان پیشین صحرایی و در آن زمان سردار اتریت مرزبانی اشکاشم طالب ایونبیکوف دانسته می شدند. خود ایونبیکوف به پنهان داشتن جنایتکاران متهم بود، اما پیوسته به بیگناهیش پافشاری داشت. او را ماه ایونی امسال در خارق بازداشت کردند. صبح 24 ایول سال 2012 عملیات همزمان در سه منطقه خارق که آنجا رهبران به اصطلاح غیر رسمی طالب ایونبیکوف، امام نظرف، محمد باقر و یادگار محمد اسلاموف زندگی میکردند آغاز شد. آنها به قاچاق مواد مخدر، فروش سنگهای گرانبها، قاچاق انسان، مانع شدن به کار نهادهای دولتی و غیر متهم میشدند، اما خودشان رد میکردند. مقاومت مسلحانه با نیروهای حکومتی 16 ساعت دراز کشید و پس از قبول قرار درباره آتش بس از طرف رئیس جمهور تیراندازی موقتا بس کرده شد. با میان روی بنیادی آقاخان میان گروه های مسلح و حکومت مصالحه حاصل شد که شرط اساسی آن سپردن سلاح‌ها و گناهکاران قتل جنرال نظرف بود. پس از یک ماه حادثه لیدری از همه پرنفوذتر در منطقه امام نظرف در خانش کشته شد. نزدیکانش در قتل او مقامات را متهم کردند، ولی نمایندگان حکومت این را رد نمودند. برای حوادث خارق 4 ساکن خارق را به جوابگری جنایی کشیدند. حمزه مرادوف و عاقل ایونبیکوف به گناه کشتن عبدالله نظرف 16 و 17 سال زندانی شدند. در مانیتورینگ سازمان‌های ملی مدافع حقوق وابسته به حوادث سال 2012 در خارق گفته می‌شود که دولت برای معین و به جوابگری کشیدن منصبداران و مسئولان برنامه‌ریزی و اجرا کردن عملیات نظامی تلاش لازم نکرد. امبودسمن تاجیکستان آن زمان تحقیقات را یکجانبه نامیده بود. پس از حوادث سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان بنابر جنجال‌ها و نمایش‌های اعتراضی زود مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گرفت. حوادث پرسر و صداتر در سال 2014 به نظر رسید. پس از تیراندازی به سوی ماشینی از جانب نظامیان در مرکز شهر بی‌ترتیبی ها سر زد که در نتیجه اعتراضگران بناهای ریاست کارهای داخلی و دادستانی و دادگاه ولایت را آتش زدند. از ماه اکتبر سال 2018 در قلمرو ولایت ستاد بین اداروی تامین ثبات و ترتیبات فعال شد. آن زمان پرزیدن رحمان برای برقرار کردن ترتیب و نظام در شهر یک ماه مهلت داد و به مقامات قدرتی دستور داد که در صورت ضرورت برای مبارزه با پیشواهای غیر رسمی که به گفته وی به مقامات منطقه امکان کار کردن را نمی دهد از قوه‌های مسلح استفاده برند. بعضی از ساکنان شکایت داشتند که کار ستاد به نافهمی های مرکز و مردم نتوانست نقطه بگذارد. این نافهمی ها به گفته آنها ماه نوامبر سال 2021 سبب کشته شدن ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در مرکز خارق شد. همچنین به گفته آنها مشکل اصلی این منطقه به مانند بیکاری و نبودن سرمایه گذاران باقی ماند. مقامات برعکس از بهبودی و آبادکاری ها در منطقه می گفتند. بگو مگوها در ماه می امسال به اعتراض های گسترده مردم در خارق روشان و عملیات به قبل مقامات ضد تروریستی در منطقه سبب شد. در این حادثه به اطلاع رسمی 16، اما به قبل مردم منبعهای مستقل بیش از 30 نفر کشته شدند. مقامات میگویند پس از عملیات ماه می خارق و ناحیه های اطرافیان از افراد به گفته آنها گروه های جنایی پاک شده است، اما ساکنان همواره از فشار و سنجش و بازپرسی های پی هم شکایت دارند. معلوم نیست عملیات مهمه امسال قرابت را میان مرکز و ولایت از نگاه مساحت کلانترین و از نگاه نفوذ خردترین بیشتر خواهد کرد یا مثل عملیات 10 سال پیش جدایی را.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روز 25 ایول در تاشکند پایتخت ازبکستان با اشتراک مقامات حکومت طالبان و نمایندگان بعضی از کشورها و نهادهای گوناگون نشست دو روزه آغاز شد. همزمان با برگزاری آن، بعضی از سازمانهای مدافع حقوق بشر از نشست انتقاد کرده آن را شرم آور خواندند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق اطلاع رسانه ها، هیئت حکومت طالبان زیر رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت کارهای خارجی این گروه در افغانستان، به تاشکند رفته است. حکومت طالبان این نشست را کنفرانس امنیت و رشد افغانستان نامید. وزارت کارهای خارجی ازبکستان گفته است نشست حاضره ادامه نشست های است که در سالهای 2018 و 2021 در مورد افغانستان برگزار کرده بود. حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت خارجی حکومت طالبان، در مورد نشست دو روزه تاشکند به رسانه ها پیام فرستاده است. در آن از جمله آمده است که قرار است این نشست با اشتراک نمایندگان ده ها کشور و سازمان برگزار شود. ولی تا کنون معلوم نیست که نمایندگان کدام کشورها و سازمان های بین المللی در این همایش اشتراک می کنند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفتند که نمایندگان این وزارتخانه و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همایش تاشکند اشتراک می کنند. اشتراک مقام های طالبان به واکنش های تند از سوی شماری از فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. سمیره حمیدی، یک مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در توییتر نوشت که با وجود برخورد نادرست طالبان با کارمندان رسانه ها و منتقدانشان، جهان برای آنها فرصتی به رسمیت شناختن می دهد و نشست بین المللی برگزار می کند. خانم حمیدی در ادامه افزوده است این اقدام شرم آور است. در حالی که نزدیک به یک سال از بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان می گذارد، تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دومین بار است که نشست بین المللی در مورد افغانستان بعد دوباره بسر قدرت آمدن طالبان برگزار می شود. در ماه ینوار امسال نروژ میزبان نشست با حضور نماینده ها و مقام های طالبان بود. در آن هنگام هم شماری از آگاهان و فعالان تنقید کرده بودند که جهان با برگزاری چنین نشست‌ها قصد دارد با طالبان رابطه برقرار کند و عیب‌های آنها را به شیوه بپوشاند.
با این جهانی پرش، با این تبو تو بیخش، نمی‌روم سر فرا ستاره ای رهنما. رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ره نما، او بر فرو فرا ستاره ره نما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما.
از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
اسرار واحدوف ورزشکاری معروفی تاجیک در مسابقات بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ یوگنی لیاشکوف روسیگی را شکست داد. اولین مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه در شهر دوشنبه با پیروزی منتخب ازبکستان به انجام رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. اسرار واحدوف مشتنی معروفی توجیک در مسابقات بوکس حرفه‌ای 23 ایول در شهر یکاترینبورگ یوگنی لیاشکوف روسیگی را شکست داد. این مشتنی 26 ساله توجیک در یکی از رقابت‌های اساسی مسابقات رقیب روسش را دو دفعه به ناک داون فرستاد و چند ثانیه پیش از انجام قوازمایی پیروزی به دست آورد. با این ترتیب اسرار واحدوف که قدش 1.68 متر وزنش 56 کیلوگرم است در بوکس حرفه‌ای از ماه اکتبر سال 2016 تا حالا 10 قوازمایی انجام داده است. او در 9 رقابت خود از جمله در 5 تاش با نکاوت پیروز شده در یک قوازمایی مغلوب گشته است. اسرار 11 سپتامبر سال گذشته در یکاترینبورگ مقابل محمد شخو روسیگی بر رینگ برآمد. از روی نتیجه گیری 10 راوند یک داور مشتزن تاجیک را غالب دانست ولی دو نفر دیگر مشتزن روسیگی را پیروز حسابیدند. بنابراین اسرار بار اول در بوکس حرفه‌ای شکست خورد. اسرار واحدوف زاده شهر اسفره تاجیکستان است. او سال 2011 در بوکس هوسکاری با عنوان قهرمان جهان بین نورسان در وزن تا 48 کیلو دست یافته بود. همان سال سازمانی بین المللی بوکس هوسکاری ایبا واحدوف را بهترین مشتزن جوان جهان در سال 2011 اعلام کرد. در کامیابی های اسرار واحدوف سهم استادش دادابک فتولایف بزرگ است. این مربی ورزیده بر رادیوی آزادی گفت که شاگردش برای اشتراک در مسابقه های بوکس حرفه‌ای از اسفره به سنت پیتربورگ و بعدن از آنجا به یکاترینبورگ رفته است. وای افزود
شاگردان من از اولش بود که همشون از برآمد میکنن، من مثال در مابین آنها از همه بهترینش من اسرار برآمد و غالب برآمد و چمپیون دنیا گشت.
خبری دیگر، اولین مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه در شهر دوشنبه با پیروزی دسته منتخب ازبکستان به انجام رسید. در دوره نهایی و حل کننده منتخب ازبکستان بر تیم ایران با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را مفتونه شویموه در دقیقه 86 دیدار به ثمر رسانید. در بازی دیگر منتخب قرغیزستان بر تیم ملی تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم منتخب بانوان ازبکستان که در همه 4 بازیش پیروزی به دست آورد با کسب 12 امتیاز اولین برنده مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی گردید. مدال های نقره با کسب 9 امتیاز نصیب بانوان ایران شد. مدال های برنجی را منتخب قرغیزستان با کسب 4 امتیاز از آن خود کرد. منتخب ترکمنستان با کسب 2 امتیاز 4 و تیم میزبان منتخب تاجیکستان با کسب 1 امتیاز 5 شدند. از روی نتیجه گیری مسابقه جایزه فیر پلی نصیب تیم ایران گردید. جایزه ویژه به دسته ترکمنستان سپرده شد. سرتیم منتخب ازبکستان نیلوفر قدرتوه جایزه ارزشمندترین بازیگری مسابقه را به دست آورده، اینچنین با 5 گل زدنش بهترین نشانزن گردید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبانی تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی
هستیم. و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید؟ اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوی زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسم جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان. و این پرابلمه هست، این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانم این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردنی سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو ادرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخنان مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمام در باره تمام پروبلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل‌تر شد می‌شود در چنین شرایطی شروع کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش هم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردن، میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
بینندگان عزیز، در آغاز باز یک هفته نو آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخبار آزادی تقدیمتون میکنیم. امروز 25 ایول و منظر انگیز نوروز شاه با جمع همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. ازبکستان یک نشستی بین المللی با شرکت طالبان را میزبانی میکند. حامیان حقوق این همایش را شرم‌آور خواندند. نظرهای زید و نقیز درباره مکتب‌های تابستانه یا لاگرهای دینی برای دختران در قرغیزستان.
در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را می‌آموزیم.
و کارشناسان می‌گویند جمع‌آوری و ذخیره مواد غذایی برای دو سال عملاً امکان ندارد.
این از هم مولد گذشت، یا تلخ می‌شوند یا زهر پیدا می‌کنند.
در نشستی بین المللی اوید با وضع افغانستان که امروز در توشکند شروع شد، نمایندگانی بیش از 20 کشور شرکت میکنند. مقامات ازبکستان گفتند نماینده ویژه امریکا توماس وست هم در آن حضور خواهد داشت. آنها مسئله رسانیدن کمک ضروری به مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی میکنند. هیئت طالبان روزی 24 ایول وارد تاشکند شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از کشورهایی بود که همکاری را با آنها آغاز کرد. سیراج الدین اسلام درباره موضع‌گیری ازبکستان و فرق آن از موقع تاجیکستان در برابر طالبان تفصیلات میدهد.
ازبکستان یگانه کشور در منطقه است که با حکومت طالبان آشکارا همکاری میکند. تاجیکستان در برخورد با طالبان بر اساس منافع ملی خود عمل میکند. حکومت تاجیکستان میگوید ملت های دیگر، اقوام دیگر از جمله تاجیکان نیست، باید در صف در حکومت طالبان باشند. موقع تاشکند رسمی دیگر است. البته دو عامل حکومت ازبکستان را وادار ساخت که با طالبان روابط خوب برقرار کند. اولش اقتصادی و دومش امنیت. دولت ازبکستان در عوض کمک سیاسی و دیپلماتی از طالبان تقاضا میکند که از ورود گروه های مختلف افراطی به قلمرو ازبکستان جلوگیری کند. عامل دوم صرف اقتصادی میباشد. ازبکستان به بحر دسترسی ندارد مثل تاجیکستان. تاجران ازبک در حال حاضر برای انتقال محصولات خود به کراچی پاکستان، بندر کراچی پاکستان، به بازار جهانی برآمدن 35 روز صرف میکند. از این رو حکومت ازبکستان تلاش دارد که توسط قلمرو افغانستان به بندر کراچی راه آهن بسازد. در صورت عمل شدن این طرح، ازبکستان میتواند در ظرف 3 روز محصولات خود را به بازار جهانی صادر کند. یعنی این معنی دارد که ازبکستان با روابط حسنه داشتن با حکومت طالبان میتواند اکسپورت خود را، درآمد خود را 10 چندان زیاد کند. تقریبا این بیش از 20 میلیارد میشود و این از نگاه اقتصادی برای حکومت تاجیکستان، ازبکستان خیلی مفید است.
تشکر. همکاران ما نشستی تاشکند را پیگیری دارند و تفصیلات آن در سامانه رادیوی آزادی نشر میشود. مقامات تاجیکستان هفته پیش خبر دادند که صدها جلد کتاب قرآن را به افغانستان بازپس فرستادند. این کتاب ها را یک صاحبکار میخواست به تاجیکستان وارد کند، اما مقامات آن را برای تشخیص مصادره کرده بودند. در نشستی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها امروز در باره سبب های راه ندادن این 13 تن کتاب قرآن به کشور صحبت کردند. تفصیلات موضوع در گزارش برات یوسفی.
تاجری که 13 تن کتاب های قرآن را از افغانستان به تاجیکستان وارد کردن میخواست اجازه کمیته دین را نداشته است. این بود شرح کمیته دین انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان.
همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروانی کدام دین هستند پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دینشناسی گذرانده شود و همین حالتی که شما ذکر کردید این بنابر قبل از وارد کردن یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذارنده این تشخیص دینشناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابراین سبب این که چون این ترتیب رو رعایت نکردند گمرک البته ادبیات های مذکور رو بازپس گردانده است.
کتاب های قرآن را اول امسال یک صاحبکار میخواست به تاجیکستان وارد کند. مقامات این کتاب ها را برای تشخیص مصادره و بعدم به افغانستان بازپس فرستادند. نام و نسب صاحبکاری که میخواست این کتاب ها را به تاجیکستان وارد کند آشکار نمیشود و معلوم نیست که او قبل از آوردن کتاب قرآن به مقامات مراجعه کرده بود یا نه.
چاپ ادبیات دینی در داخل کشور شرایط هست و خودی همین سال گذشته ما چند بار مثلا حتی چاپ نوبتی قرآن رو هم براه مانده بودیم و هر تشکیلات دینی که میخواهد ادبیاتش در داخل تاجیکستان چاپ شود طبق ترتیب اگر با کمیته مراجعه کنند ما در دایره وکالت هامون به اونها چی میدیم اجازه میدهیم.
مقامات کمیته دین خبر دادند که در نیم ساله سال جاری در داخل کشور 12000 نسخه کتاب قرآن نشر شده است. همچنین به گفته آنها پیروان دین مسیحی برای نشر 5000 نسخه کتاب بیبلیا درخواست کردند. طبق آمار رسمی بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و کتاب قرآن برای آنها مقدس حساب می شود. ساکنان بعضن وقت از کمچین شدن این کتاب در دکانهای کتاب فروشی مذهبی شکایت می کنند.
در نشست خبری کمیته دین همچنین موضوع نقض قانون تنظیم از سوی منصبداران به بحث کشیده شد. مسئولین این نهاد گفتند برخی از منصبداران تاجیک از ترس قانون تنظیم و رسانه‌ای شدن نامشان جشن و مراسم های خود را به نام کسانی دیگر ثبت و برپا میکنند. مقامات از صحبت درباره تعداد منصبداران قانون شکن خودداری میکنند. اما گفتند امسال موردهای نقض قانون تنظیم در کشور زیاد شده در نیم سال بیش از 400 چنین حالت ثبت شده است. در قرقیزستان مکتب یا لاگرهای تابستانه مذهبی برای دختران معروف می شوند. در این درس ها به دختران سوره های قرآن و قاعده های نمازگذاری را می آموزند. شماره دقیق چنین مکتب ها در قرقیزستان معلوم نیست ولی اینترنت پر از اعلان دعوت به لاگرهای تابستانه است. این مؤسسه ها از سوی دولت نظارت نمی شوند و در اکثر موارد به طلبات سانیتاری جوابگو نبودند. خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی از یک چنین مکتب تابستانه مذهبی برای دختران دیدن کرد. کیومرث سیاتو گزارش می دهد.
در این مکتب یگان پسر نیست. 60 دختری از 9 تا 12 ساله در اینجا تعلیم دینی می گیرند. آنها از آغاز هفته تا روز جمعه در مکتب درس می خوانند و در همین جا زندگی می کنند. روزهای تعطیل دختران را به خانه هایشان می فرستند. مؤسسان مکتب تابستانه می گویند که هدف اساسی آموزش اسلامی انعنوی به کودکان است.
ما جوانان را به نیکوکاری دعوت می کنیم و از راه بد می گردانیم. به کودکان باید تعلیم دینی داده شود. افراد زیادی هستند که فرزندان خود را به والدینشان سپرده نگاه و بین نمی کنند. والدین زیاد شکایت می کنند که فرزندانشان تمام وقت خود را در تلفن می گذرانند و به حرف والدین گوش نمی دهند. هدف ما تربیه کودکان در روحیه احترام والدین است.
در دوام 15 روز تحصیل و زندگی در مکتب تابستانه به دختران سوره های قرآن را و قاعده های طهارت و نماز را می آموزانند.
این بنای سه آشیانه است. ما حالا در آشیانه دویم قرار داریم که در اینجا سه صنف می خواند. این صنف یکی ب است. آنها الفبای عربی را می آموزند. برای خواندن قرآن آماده می شوند. انا این گروه را ما گروه یکم با آموزش جدی می نامیم. ما از صفر شروع کردیم.
در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را می آموزیم. ما 5 قاعده اساسی اسلام را آموختیم. اینجا باز امکان داریم از سه زبانی خارجی، عربی، ترکی و یا انگلیسی یکی را انتخاب کرده آموزیم.
این مؤسسه را کمیسیون دولتی آید بدین همچون سازمان ثبت نام کرده است. اما برای فعالیت آن چون لگر اجازت نامه ندارد. مؤسسانش میگویند که مکتب امسال با خواهش زیاد والدان کشاده شد و به کودکان از روی کتاب‌های نشر کرده مفتیات درس می‌دهند.
در دوره پندیمیا چنین مکتب‌ها فعالیت نداشتند. بنابراین امسال مفتیات به قاضی‌ها دستور شفاهی داد که اگر کسی امکان تأسیس لاگر یا مکتب تابستانه دارد، مزد نیستیم. بر رهبران مؤسسه‌های تعلیمی دستور آیین‌نامه‌ها داده شدند. اجازت‌نامه کمیسیون دولتی و سند‌های لازمی هم هست. ما تنها به مؤسسه‌های تعلیمی چنین سپارش دادیم. تعلیمات طبق مذهب حنفی صورت می‌گیرد، عقیده و جریان‌های دیگری هم آموخته نمی‌شوند.
در قانون‌های قرغیزستان درس اضافه‌گی دینی به کودکان پیش‌بینی نشده است، ولی در اینترنت ده ها اعلان درباره مکتب یا لاگر و باغچه‌های دینی نشر شده است.
از تأسیس لاگر باید حتما حکومت محلی آگاه کرده شوند. همچنین کاری آن باید با طلبات بهداری جوابگو باشد. آنها باید برنامه تعلیمی خود را به ریاست معارف پیشنهاد کنند. زیرا طبق سرقانون تعلیم باید دنیوی باشد.
بعضی از معلمان از فعالیت مکتب‌های تابستانه دینی خوشنود نیستند.
خوانندگان حرف آموزگار را چون واقعیت قبول می‌کنند. این تهدید هم وجود دارد که اگر معلم اصرار کند که حتما باید نماز خواند و حجاب پوشید، کودک این را حتمی قبول کرده از روی آن عمل خواهد کرد.
امسال وزارت معارف 750 لاگر یا فراغتگاهی نزد مکتبی را تأسیس داده است که 7000 کودک را فرا می‌گیرند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان توصیه به تکرار پرزیدنت امام‌علی رحمان عید به ذخیره دو ساله غذا را شرح داد. دعوت پیوسته رئیس جمهور از ساکنان درباره داشتن ذخیره دو ساله بسیار ساکنان را در تاجیکستان حیران کرده است. اکثریت می‌گویند آنها در فکر پیدا کردن حداقل خوراک دو سه روزه خانواده‌شان هستند و توان ذخیره آرد و کارتوشکا و دیگر محصولات ضروری را حتی برای یک ماه ندارند. خبرنگاران از رهبری کمیته آذوقه‌واری تاجیکستان در این باره پرسیدند. نگاره فضلی دین گزارش می‌دهد.
در سفرهای خود به ناحیه‌های کشور، رئیس جمهور تاجیکستان پیوسته با ذخیره‌های خوراکواری ساکنان شناس می‌شود. امام علی رحمان دعوت می‌کند که هر یک آیله تاجیکستانی باید ذخیره دو ساله غذا داشته باشد. اما برخی از مقامات و کارشناسان چنین دعوت پرزیدنت را اجرا نشونده می‌دانند.
رهبری دولت ما یک سال نیست، چندین سال است که با واسطه با مراجعه میکنند و مردم تاجیکستان که ذخیره دو ساله خوراک را ذخیره کنند. این دو چیزی که شما میگین، البته ذخیره دو ساله خوراک این به محصولات دانگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم. پیش از همه گندم، محصولات لوبیاگی، هم لوبیاگی و همین نخود، موش، همین چیزی که ایرا نگاه داشته میشه از ظرف های مخصوص دار.
اجرای این دعوت به خصوص برای ساکنان شهرها دشوار است، زیرا مساحت اندکی منزلشان امکان نمی‌دهد که انباری کلانی خوراکواری داشته باشند. اما یک مسئول این کمیته میگوید که در شهرها سردخانه‌های بزرگ ساخته شدند. دکتر حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک میگوید که چنین دعوت اجرا نشونده است، زیرا ساکنان تاجیکستان توان مالی ذخیره غذا را تنها برای 3 ماه دارند.
قریب تمام مواد غذایی که ما شما استعمال میکنیم اونا مهلت دارند، یعنی از هم مهلت گذشت یا تلخ میشوند یا زهر پیدا میکنند یا میپوسند.
رهگذران در کوچه های دوشنبه نیز این نقطه را تصدیق میکنند.
در این وقت زمان نمیشه
برای چی؟
برای قیمتی هم
ذخیره هم نمیکنیم، هر روز چی یافتیم همون هم میخریم. ذخیره چی در کنه؟ این نرخو به ذخیره کرده نشود.
این در حال است که به گفته سازمان های بین المللی مالی درآمد تاجیکستانیان یکی از پسترین ها در جهان است و مقامات باید برای تأمین امنیت غذایی از تدبیرهای دیگر کار گیرند.
5 نفر از جمله 4 کودک و نوراست که دستکم 3 نفر آنها از یک اویله بودند در زیر خاک مانده و جان باختند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده، گفته است حادثه روز 24 ایول در دهه سنگپری جماعت دهات زیرکی شهری کلوب روی داد. همکاران ما موضوع را پیگیری دارند. تفصیلات در برنامه فردا پیشنهادی شما می شود. بیننده عزیز، این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات سوریه 146 عضو خانواده جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را به تاجیکستان سپردند. آنها تا این دم در اردوگاه الحال در ولایت حسکه سوریه نگهداری میشدند. در این باره نشریه الوطن سوریه روز 25 ایول خبر داد. با اطلاع منابع رادیوی آزادی 42 زن و 104 کودک را به زودی از دمشق به دوشنبه می آورند. جریانی به تاجیکستان سپردن آنها میان وزارت کارهای خارجی سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگی تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است. در پناهگاه روش و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. از شروع جنگ روسیه ضد اوکراین 6 ماه می‌گذرد و به نظر نمی‌رسد که مسکو که با کمبود نیرو و مهمات نظامی روبرو است شدت هجومش را کم کرده باشد. هجوم‌های روسیه همزمان از شمال، جنوب و شرق ادامه دارد. اوکراین به تکرار گفته است که برای برقرار کردن نظارت بر قلمروهای از دست رفته تلاشش را ادامه می‌دهد. در گزارش روز 25 ایول وزارت دفاع بریتانیا آمده است در منطقه تحت نظارت روس‌ها گذشته هرسون جنگ‌های بین نتیجه ادامه دارد، چون نارسایی کادرها نمیگذارد که فرماندهان روس سمت هجومهای بعدی را تغییر دهند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام تلویزیونی شب 24 ایولش گفت که نیروهای آنها قدم به قدم به منطقه اشغال شده خرسون که در منطقه استراتژیک دریای دنیپر جایگیر است نزدیک می شوند. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین گفت آمریکا هر قدر ضرور باشد از راه سرعت بخشیدن ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین در جنگ علیه نیروهای اشغالگر روسیه یاری خواهد کرد. بریجت برینگ، سفیر ایالات متحده آمریکا در کیف، در یک صحبت اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی گفت خیلی افتخار دارد که ایالات متحده آمریکا عظیم‌ترین تامین کننده یاری‌های امنیتی با اوکراین میباشد. او گفت این یاری‌ها توپخانه‌های دورپرواز، سلاح‌های ضد هوایی دفاعی، دفاع ساحلی، مهمات زیاد و بسیار چیز دیگر را در بر می‌گیرند. صحبت‌های برینگ در حالی است که کاخ سفید روز 22 ایول گفت ایالات متحده آمریکا با مبلغ 270 میلیون دلار کمک‌های دیگر امنیتی را به اوکراین ارسال می‌کند. در پی سازش با اوکراین در مسئله صادرات گندم، وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف به رهبریت مصر وعده داد که روسیه صادرات گندم را تامین خواهد کرد. لاوروف گفت در ملاقات روز 24 ایولش با وزیر کارهای خارجی مصر سامح شکری گفت که روسیه همه عهده‌داری‌هایش را در زمینه صادرات گندم به ثبوت می‌رساند. لاوروف در نشست خبری گفت که او و شکری چهارچوب مشخص همکاری را در بخش صادرات گندم بررسی کردند و وزارتخانه‌های دخلدار در این زمینه با هم در تماس خواهند بود. مصر اولین کشور است که لاوروف از آن در دایره سفرش به آفریقا دیدن میکند و قرار است بعد این به اتیوپیا، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو هم رود. خویشاوندان نازنین بهرامی گفتند که این هنرپیشه تئاتر ایرانی از جانب خادمان پلیس مخفی در تهران بازداشت شده است. بهرامی یکی از 800 زنی بود که اخیران زیر اظهارات محکوم کننده حادثه های دائمی آزار جنسی و خشونت علیه زنان در صنعت فیلمسازی ایران و دعوت به ایجاد مکانیزم جزای خلافکاران را امضا گذاشته بود. نزدیکان بهرام میگفتند که او در راه از کار به خانه بود که از جانب خادمان پلیس مخفی احاطه و به بازداشتگاه برده شد. معلوم نیست که او حالا در کجا است و مقامات تا حال این حادثه را شرح ندادند. در یک مسابقه باز شاهمات در مسکو که هفته گذشته برگزار شد، ربات شاهمات باز ظاهراً از حرکت با سرعت رقیب 7 سالش عصبانی شده، انگشتی او را شکست. در این باره روز 24 ایول خبرگزاری ها اطلاع دادند. سرگی لازاریف، پریزیدنت فدراسیون شاهمات مسکو، این حادثه را در صحبت با تاس تصدیق کرد و گفت واقعاً هم ربات انگشتی کودک را شکست. در نوار ویدیویی که توسط تلگرام کانال نشر شده است، دیده می شود که ربات یک مهره شطرنج را از روی میز می بردارد. همین لحظه پسر بچه هم حرکت می کند، ولی ربات با دستان مکانیکیش انگشتی کودک را بر روی تخته شاهمات پخش می کند. چند کلون سال با کمک کودک شتافته انگوشتش را از زیر دست ربات رها میکنند. سرگی اسماگین استاد کلون شاهمات گفت مشکل در آن بود که کودک پیش از به انجام رسیدن اقدام ربات حرکت کرد. به اطلاع خبرگزاری ها در بازی که 19 ایول برپا شد ربات یک بار با سه رقیب بازی میکرد. لازاریف گفت که بعد این کودک بازی را با دستی بسته ادامه داد. با گفته او ربات برای شرکت در این بازی به اجاره گرفته شد و در گذشته هیچگاه چنین حادثه‌ای رخ نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه سبب رخ ندادن 13 تانه کتاب قرآن را شرح دادند. رئیس کمیته دین گفت قبل از وارد کردن این کتاب ها باید از آنها اجازه می گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها روز 25 ایل ضمن نشست خبری گفت طبق مقررات قانون همگونه ادبیات دینی باید پیش از وارد کردن به تاجیکستان از تشخیص دین شناسی گذرانده شود. ترتیبی که به گفته دولتزاده پیش از وارد کردن 13 تانه کتاب قرآن رعایت نشد و به این خاطر اداره گمرک آنها را باز پس فرستاد. رئیس کمیته دین افزود
همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دین شناسی گذرانده شود، یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذارنده این تشخیص دین شناسی مراجعه نشده بود در این مسئله.
کتاب های قرآن را اول امسال یک صاحب کار میخواست به تاجیکستان وارد کند. مقامات این کتاب ها را برای تشخیص مصادره و بعداً به افغانستان بازپس فرستادند. نام و نسب صاحب کاری که میخواست این کتاب ها را به تاجیکستان وارد کند آشکار نمیشود و معلوم نیست که او قبل از آوردن کتاب قرآن به مقامات مراجعه کرده بود یا نه. طبق آمارهای رسمی بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و کتاب قرآن برای آنها مقدس حساب می شود. خبر راه ندادن این کتاب برای مسلمانان مقدس به تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش های را به میان آورد. روز 25 ایول خبرنگاران همین نگرانی ها را از رئیس کمیته دین پرسیدند. پاسخ سلیمان دولتزاده چنین بود:
وقتی که منظور ما ادبیات دینی می شود همه گونه ادبیات، چی از قرآن است، حدیث است و کتاب های مقدس دیگر پیروان دین ها هستند فرق ندارد. ترتیب همین است که ترتیب وارد کردن به جمهوری تاجیکستان باید پیش از وارد نمودن از تشخیص گذرانده شود. این یک. همین حالتی که ذکر گردید اینها برای از تشخیص گذراندن مراجعه نکرده بودند.
مقامات تاجیکستان بعد سال 2009 و قبول قانونی نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی واردات و نشر ادبیات دینی را زیر نظارت جدی گرفتند. از آن سال به بعد بدون اجازه مقامات وارد کردن یا چاپ ادبیات دینی منع است. مقامات این کار را برای پیشگیری از پنهان شدن ادبیات افراطی درست می‌دانند، اما بعضی سازمان‌های حامی حقوق بشر آن را تنقید کردند. در این میان بعضی ساکنان کشور از کمبود قرآن در داخل کشور می‌گویند. مسئولین کمیته دین گفتند چاپ قرآن را در داخل کشور براه مانده، امسال 12000 نسخه آن را نشر کردند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند در 6 ماه امسال 1359 ادبیات دینی را تشخیص کرده به 152 عددی آن خلاصه منفی دادند.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم بشکم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم
شبکه‌های دولتی تلویزیونی تاجیکستان پیوسته موضوع ضرورت ذخیره غذا از سوی ساکنان را تبلیغ میکنند، اما صاحب نظران و برخی از مقامات نیز این دعوت رئیس جمهور تاجیکستان را زیر سوال میبرند. مقامات میگویند امکان ذخیره دانگی وجود دارد، اما دیگر انواع خوراکواری را تنها به مدت کوتاه و در سردخانه ها میتوان نگهداری کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر روز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش های تلویزیون های دولتی از سفرهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناطق کشور حتما به ذخیره دو ساله غذا به ساکنان تاکید می شود. به راهبر کشور انبارخانه ساکنان را نشان می دهند که در آن خلطه های ارد و برنج و محصولات کنسرو شده ذخیره شده است. محمد سعید فیض الله زاده رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا نگهداری محصولات غذایی در طول دو سال امکان پذیر است گفت:
تو چیزی که شما میگین البته ذخیره دو ساله خوراک این به محصولات دونگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم.
ولی برخی از صاحب نظران میگویند که حتی غله و شالی را نمیشود طول دو سال نگهداری کرد، زیرا آن حتما کرم زده میشود. بابیشا دولت‌شاه‌زاده رهبر بخش کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت در هر یک شهر و نواحی کشور سردخانه های بنیاد شدند که در آن میشود محصولات ذخیره‌ای را نگهداری کرد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که یا این امر با آن معنی است که هر یک ساکن می تواند در این سردخانه ها محصولات ذخیره‌ای اش را نگهداری کند، جناب دولت‌شاه‌زاده گفت:
پلیس موبایل دولت امورخانه‌های نگهداری اون محصولات علاقه به نقشه می تشتر کارخانه‌های ذخیره‌ای
برخی از صاحب نظران دعوت مقامات برای ذخیره دو ساله خوراکواری را غیر قابل اجرا می دانند. دکتر حاجی محمد عمرف اقتصادان تاجیک به این نظر است که حتی دانگی ها را امکان ندارد در طول دو سال نگهداری کرد. به گفته وی حتی حاصل انگور را که در ماه نویبر جمع‌آوری می کنند در سرخانه ها تنها تا فصل بهار امکان دارد نگهداری کرد.
یکون سردخانه قابلیت دو سال نگاه داشتنی محصولات ندارد. دانگی ها، نخود، لوبیا، موش و غیره. همین اونو محلت دارند. محلت اون از یک سال زیاد نیست. خیلی خوب می شود اگر جناب علی خودشان گویند که چه خیلی کارا ممکن کنند.
پرسش های سری راهی رادیو آزادی در باره ذخیره غذا برای دو سال بازگوی آن بود که بیشتر از ساکنان نه مبلغ کافی برای خریداری این مقدار خوراکواری را دارند نه شرایط نگهداری آنها را.
در این وقت زمان نمیشه خوراک قیمتی هم
ذخیره هم نمیکنیم. هر روز چی یفتیم همون هم میخریم. ذخیره چی در کنیم؟ نرخو به ذخیره کرن نشود.
هر اجیتی اور پوشیدم همین خیلی بسیار گشته مانده نمیشه. یک ساله یا همش بیرون میشه همه مسجد.
برخی از پرسیده شدگان میگویند که برای خریداری غذای همروزه مشکل دارند و چی رسد برای ذخیره غذای دو ساله. طبق آمار رسمی میزان میانه معاش در تاجیکستان حدود 150 دلار آمریکایی و حجم نفقه پیرانسالان 28 دلار آمریکایی است.